أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. البحث في أيام الأربعاء يكون في المسائل المهمة والمستهدفة من كتاب الطهارة من أول الفقه. وصلنا إلى واجبات الوضوء وانتهى البحث إلى ما يجب من الجزء المشكوك الخارج عن حد الوجه احتياطاً. وقع الكلام في أن ما شك في كونه من الوجه أم لا، هل يجب غسله احتياطا ام لا، بل تجري فيه قاعدة البراءة. يظهر من بعض الفقهاء كسيد الامام وغيره وجوب غسله احتياطا، ويظهر من بعض الفقهاء جريان البراءة وعدم وجوب غسله. مقتضى التحقيق فيه التفصيل بين ما لو بنينا على أن المأمور به الواجب في الوضوء هل هو تحصيل الطهارة أم لا، بل إنما هو فعل الغسلات بل مسحات في الوضوء. فعلى الأول يجري الاشتغال، تجري قاعدة الاشتغال. لماذا؟ لأن الواجب المأمور به وهو تحصيل الطهارة كما هو المفروض يقينيون ولا شك في مفهوم الطهارة، فيجب الفراق اليقيني من الاشتغال اليقيني والشك في حد الوجه لا يضر بجريان قاعدة الاشتغال في هذه السورة. أما لو بنينا على أن الواجب المأمور به في الوضوء نفس فعل الغسلات والمسحات، فحينئذ مقتضى القاعدة التفصيل بين الشبهة المفهومية والمصداقية. ففي سورة الشبهة المفهومية تجري البراءة عن القدر الزائد المشكوك كما في السابق اختلف واعتبر في سيئة زرارة صريحا خروجه عن حد الوجه، ولكن اختلف أهل اللغة في تحديد السابق لا في سائر جهات الوجه، لا اختلاف في تحديده. فعلى القول يعني في فرض في سورة الشبهة المفهومية تجري البراءة، وفي سورة الشبهات المصداقية تجري الاحتياط قاعدة الاحتياط. النقطة الثانية أو الفرع الثاني هو عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية إذا كان مسترسل يعني موضع الاسترسال خارجا عن حد الوجه لا يجب غسله، وذلك واضح وجهه لا اختلاف فيه، بل وجه فيه أن مقدار الاسترسال إذا كان خارجا عن حد الوجه لا يشمله أدلة وجوب غسل الوجه، هذا واضح. وإن كان قصيرا، لكن إذا كان قصيرا داخلا في حد الوجه يجب غسله ولو كان كثيفا، لا منافات بین کون شعر علی الوجه قصیرن ولیکن یکون کثیفن لا یجب تخلل وجوب غسل شعر کثیف علی الوجه لا ینافی وجوب عدم وجوب تخلل و النکته الاخیره التخلیل هل یجب تخلیل شعر الکثیف علی الوجه المشهور عدم وجوبه ولیکن ان بعض الفقهاء و جماعه من المتاخرين وجوبه ومقتضى التحريق عدم وجوب التخليل بل وجب فيه دلالته بعض النصوص على ذلك و هذه النصوص سندا ودلاله لما كانت تامه فالتحقيق عدم وجوب التخليل هذا اجمال الكلام اما تفسير الكلام ان كه در فرع اول آیا مقداری از اون حد وجه که مردد هست بین دخولی فی خارج فی حد الوجه و بین خروجی ان حد الوجه مردد اون جزء مشکوک اونجا خب اختلاف شده جماعتی گفتن که واجب هست وصلش احتیاطاً بعضی هم گفتن براءت هست عرض میکنیم اینجا مقتضای تحقیق نیاز به اعمال چندین قاعده اصولی دارد یکی از فروعی که قواعد مختلف اصولی درش اعمال میشد همین فرع هست که خدمت شما عرض میکنیم ببینید اول باید تفصیل بدیم بین این که مأمور به ما در وضوع چیست این رو چون خود این محل اختلافه از همینجا تشقیق شروع میشد اگر گفتیم که مأمور به واجب در باب وضو تحصیل طهارته طهارت هم یک مفهوم بسیط هست جز بردار نیست طهارت خب این طهارت واجب و تحصیل یقینه لا صلات الا به طهوره قاعده اختضا میکند که ما تحصیل فراق یقینی بکنیم به اتیان کل محتوم لدخله فی تحصیل طهاره و ها در جزء مشکوک لما یختمل دخله فی تحصیل طهاره فیجب قسله این جزء مشکوک الان اعتماد دخلش در تحصیل طهارت میدیم دیگه چون اعتماد دارد که داخل باشد دیگه فلزا اینجا جریان قاعده اشتغال نگید که خب پس چرا اینجا نمیگید بین شبه مفهومیه و مصداقیه تفصیل نمیدید جوابش این است که ما اگر شک کردیم در به اصطلاح حد وجه حتی مفهومن در مفهوم وجه شک بکنیم خب بنا شد که اینجا خود فعل غسل وجه مأمور به اصلی نباشد مأمور به اصلی ما مأمور به ما بنا شد که در این فرد چی باشه آقا تحصیل طهارت باشه تحصیل طهارته بنابراین قاعده اشتغال مطلقا جاری است اما اگر بگیم نه مأمور به تحصیل طهارت به عنوان یک حقیقت بسیط نیست اون حکمت هست اون به اصطلاح روح وضو هست حکمت وضو هست آثار وضو هست از آثار وضو هست اونی که واجب هست و فعل مأمور به هست همین فعل غسلات هست و مسئلات متعلق امر است در آیه شریفه فرسل و وجوه هکم و عیدی هکم الاز مرافق و امسهو به ارجل کم و عیدی کم که این مأمور به در این آیه الان چی شد آقا؟ فرسلو متعلق امر اینجا غسله و امسهو متعلق امر اینجا مسحه پس غسلات و مسحات در آیه شریف معمول به هستند و در روایات هم که همینطوره در نصوص بیانیه باب 15 از ابواب وضو ملاحظه بکنید بیش از 20 روایت آورده که مخصوصا روایاتی که حکایت میکند وضو مکی یعنی نبی صلی الله علیه رو کل اینها همه ظهور واضح دارد که معمول به خود این افعال هستند توجه فرمودید خب بنا ان علی هذا المبنا قوا هو الظاهر ما هم قبول داریم و نظر بنده همینه که این مأمور به اینجا خود فعل غسلات و مسحات هست اون از آثار هست لا صلات الا به طهوره یعنی اشاره عام کرده به فعلی که با این فعل اثر اون طهارت چی میشه آقا؟ حاصل میشه. مأمور به این هست. اون قبول داریم شرطه. شرط به اصطلاح بفرمایید که اون طهارته. فلذا اگر چنانچه ما حضور گرفتیم بعد معلوم شد که این فعل باطل بود، اون طهارت حاصل نمیشه. چرا؟ چون مأمور به واقعی حاصل نشده. مأمور به واقعی اون فعل غسلات مساحاتی است که شرایط صحت رو چی آقا داشته باشه. واسه این هست مأمور به واقعی اگر حاصل بشه اون طهارت ازش جدا شدنی چی آقا نیست. بله اگر این فعل درست باشد، فعل صحیح باشد، اون طهارت حاصله. مثل میدونی چی میمونه؟ اینم مثل این معنای اسم مصدری با اون معاملات میمونه. گفتن درش صحت و فساد راه نداره. معنای اسم مصدری به معنای مسبب در باب معاملات گفتن درش صحت و فساد اون اثره. اگر این معامله به معنای سبب که فعل به اصطلاح همین این شایسته باشد، این صحیح باشد، اون حاصل میشه. و الا فلا دیگه اون یدور بین عدم و وجود. این طهارت هم از این قبیله، معنای اسم مصدری هست. تدور بین الوجود و العدم، صحت بطلان داره چی آقا؟ راه نداره. خب این فعل است که مأمور به هست، این فعل مأمور به این طهارتا یکتسب بسته و اخرى بطلان علی ایال ظاهر آیه شریفه اینه، روایت هم همینه. خب یک اشکال اینجا میمونه و اون یک اشکال این است که مگر شارع مقدس نبود نفرمود که و این کنتم جنوبن فتطهروا. خب پس متعلق امر تحصیل چی است آقا؟ طهارت در باب غسل. اون هم باید عرض بکنیم که نه، در اونجا هم مأمور به همون افعال وضو هست، افعال غسل هستن. این فتطهروا هم اشاره به تحصیل طهارته، یعنی مقصود تحصیل طهارته، یعنی با فعل مأمور به اون طهارت رو چیکار بکنید آقا؟ حاصل بکنید. اینو گفتم تا دفعه ده بشه. خب بنا ان علی هذا المبنا، حالا مبنایی است، ما اگر بگیم که این فعل مأمور به ما خود این فعل غسلات و مساحات هست، اینجا باید تفصیل بدیم. تفصیل بین شبه مفهومیه و مصداقیه. بله
این هم فی نفسه فی متعلق امر مولا طهارته. خب یعنی مولا مکلفین رو به طهارت تکلیف کرده، طهارت که فعل نیست، یک عمل در واقع یک حالت نفسانی است که حاصل میشه. آیا میشه چیزی که فعل نیست متعلق واقع بشه؟
بله، چون مقدمش اختیاری هست کافیه. مقدمش فعل اختیاری است. اگه کسی که میگه اون واجب هست، در حقیقت اون رو ذل مقدمه میدونه، بعد این مقدمه اختیاریش رو شارع عمل کرده. این واجب اونه، این مقدمه هست.
اگه معراج المؤمن واجب است، این میشه اصلا مثلا در صلات کردی شارع بگیم معراج المؤمن واجب است؟
البته معراج المؤمن اون رو مثال نزنید، مثال درست نیست، چون معراج المؤمن اثر اون صلات
با...
نه فقط صحیحه نیست، با تمام اون شرایط و حال و حواس جمع باشد و ممکنه نماز یزید در نماز صحیح بخونه، حضرت به اصطلاح یا یک شخص فاسقه به تمام معنا نماز صحیح بخونه تمام شرایط رو، صلات و معراج مؤمنه هست. خیر این مثال درست نیست. بله مثلا بگید که حالا در
جلت و ملنلا در مورد سو،
بله مثلا این آثاری که مال اقل بر این نماز صحیح مترتب میشد، مثلا حالا علایالن جنت و مننا هم درست نیست، این هم سلام درست نیست، چون که بالاخره کسی که فاسق باشه نماز قبول نمی، اون نماز مقبول جنت و مننا، این جنت و مننا اصوم. بله 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 اصوم. بله حالا در هر حال خب اون میشد که یک ذل مقدمه ای که به اصطلاح مقدمش اختیاری است. هر ذل مقدمه ای که مقدمش اختیاری باشه تکلیف اون ذل مقدمه جایز است، عقلا هیچ گونه مانعی نداره. وقتی که مقدمش اختیاری باشه شارع میگه آه ذل مقدمه تحصیل کن، با اینکه در کتاب دیگر گفت این که میگم ذل مقدمه تحصیل بکن به طریق مقدمه اختیاری تحصیل بکن، امر به مقدمه اختیاری بکند، واجب متعلقش اینجا میشد در حقیقت اصل واجب اون ذل مقدمه، منتها از طریق امر به مقدمه شارع اون رو به اصطلاح عمل بکنه. این از عقل که محدود لازم نمیاد که، ولی هیچ محدود ندارد. بله چون در واقع شارع از طریق مقدمه اختیاری میخواد اون اثر رو بله اجمالی نداره.
گفتن
که طهارت همینجوری طهارت شرط باشد، اونی که شرط نمازه طهارت واقعی هست، منتهی از طریق این فعل غسل و فعل وضو که مقدمات اختیاری هست.
اینکه در اصول هستن باید متعلق عوامل و نواهی افعال مکلفین باشه، پس این به طور کلی نمیشه گفت فقط اینه. باید آقا میتونه چیزهایی باشه که مقدمش افعال، یعنی میفرمون
بله بله افعال مکلفین هست، اینجا هم افعال مکلفین متعلق امر هست بله، منتهی مراتب اون یه شرط خود طهارته. در حقیقت این فقیه اینجور میگه، میگه لا صلات الا به طهور، اونی که شرطه همون طهارتی به معنی بسیط هست، منتها فعل واجبی که اون شرط رو متحقق میکند این افعال وضو هست بله، اون شرط همون طهارته. ولیکن کسی میگه نه، اون طهور هم مقصود ما یتحقق به طهاره هست، اون فعل هست، کما که معمولوی همون فعله. شبه مفهومیه و شبه مصداقیه اینجا وجه تفصیل میشد و همین بیانی که عرض کردم تفصیل به این معنا که در اگر قائل به شبه، یعنی در فرض این که این شک ما ناشی از شبه مفهومیه باشد، جریان براءت هست در اون جزء مشکوک. چرا؟ به خاطر این که در شبه مفهومی اصلا خطاب قصور دارد از تکفل اثبات حکم برای اون موضوع مشکوک. در شبه مفهومیه مثلا در حد وجه که شما شک دارید که آیا اون سبتون درش اختلاف شده، این نقطه از روی پیشانی آیا مصداق صدق هست تا خارج وجه باشد یا مصداق صدق نیست. نه اینکه مصداق میگیم زیر خناق هست تعبیر، یعنی بفرمایید که معنون به عنوان صدق میشد داخل در مفهوم صدق هست، اگر داخل در مفهوم صدق باشد این توجه فرمودید دقت کنید این میشه خارج، اما اگر داخل در عنوان صدق نباشد این داخل چی میشه؟ آقا وجه میشه، چون امام علیه السلام فرمود که صدق خارج از وجهه. خب اهل لغت سه قول اختلاف کردن، فقها و اهل لغت در مفهوم صدق که در هفته قبل بیان شده. خب اینجا شبه مفهومی میشه. خب خطابی که دارد که تقتل و وجوهکم، آیا این امر میتوند اثبات بکند وجوب این مشکوک رو؟ خیر. چرا؟ چون موضوع این خطاب محرز نشده. هر خطابی متکفل اثبات موضوع خودش چی آقا؟ نیست. موضوع باید محقق بشد اون وقت خطاب شامل بشد. ما اگر در یک جزء خارجی شک کردیم که داخل در موضوع خطاب است یا نه، خطاب نمیتونه اثبات بکند موضوعش رو. تمام خطابات شریعه همینجوره. قضایای حقیقی هستن، خب تعلق میگیرد به موضوع مقدم، علاوه بر تحقق موضوع در خارج شارع رو جلب کرده. هرگز شارع رو موضوعی که مشکوک هست تحقق موضوع و صدق عنوان رو اون حکمی رو جلب چی آقا نفرموده. اصلا از ابتدا از مراد شارع چی هست خارجه. مراد شارع در خطابات شرعیه فقط اونجاییست که موضوع صادق باشد، موضوع متحقق باشد. توجه فرمودید؟ خب در فقط شارع هم نیست، همه اوغلا همینطور هم، همه مقننین همینطور هم. این بیانی که عرض میکنیم اختصاص به شارع نداره. شارع از باب این که در باب تقنین راه اوغلایی را طی کرده، همون گونه که در میان اوغلا همینطور هست. اگر مقننین قانون رو الان در کتاب قانون وضع بکنن، بگن در چنین صورتی یا برای چنین کسی یا در چنین فعلی چنین جنایتی و چنین فعلی مجازاتش این هست یا حکمش اینه، خب مقصود اینا چی هست آقا؟ اون صورتیست که این فعل تحقق پیدا بکند. اما تا مادامی که این فعل اثبات نشد آیا قانون شامل اون میشد؟ نمیشد دیگه، روشنه که نمیشه. در خطابات شریم همینجور. پس بنابراین در شبه مفهومیه اون مقدار مشکوک همیشه خطاب وصول دارد از شمولش نسبت به اون موضوع مشکوک، لذا میشد که جریان براءت. خطاب نمیتوند اثبات وجوبش بکند، اون وقت قاعده براءت جاریه.
تفاوتی نمی کنه بین این که اون مفهوم دورانش من اقل و اکثر باشه یا بین متبایر،
همیشه از این قبیل هست. البته مفهومی که عرض میکنیم اینجا الان مقصود ما در باب وضو کلن فرض نمیشه تباین، در باب وضو همیشه بین اقل و اکثره، چون بالاخره یک عرض متعقنی از وجه رو ما چی آقا دارید.
حالا خاص ما الان بین متباینه میشه با اون سه بقیه
نه به لحاظ خود وضو که معمول به هست میشه اقل و اکثر. بالاخره ما بخشی یک مفهوم از این مفاهیم یا بعضی از این مفاهیم و تعریفی که برای صحب گفتر یقین داریم که در وجه داخل بشیم. مثلا فرض کنید که اونجایی که گفته که زلف، خب زلف رو چی قرار میگیره بفرمایید؟ سال جبال گفته که یا اول انا فی الفارسی به زلف، زلف رو جبهه قرار میگیره پیشانی. خب این داخل در وجه نیست یا هست؟ مثلا هست پیشانی داخل در وجه هست. توجه فرمودید. و یا اینکه اونی که گفته که این حد فاصله بین منظر العینین و بین اصل الاذن، گفتیم اصل الاذن کجاست؟ این بیخ اینجا، اینجا تا این منظر عینین که گوش چشم باشد یک خط مستقیم بکشید اینجا رو شامل بشه، اینجا داخل وجه نیست، این گونه، این میشه عارض. عرب ازش تعبیر میکند به عارض و فارس میگه گونه. این داخل در وجه هست یا نیست؟ قطعاً هست. فلذا بعضی از این تفاصیلی که برای صدق شده است که از برای کلام امام، این قطعا داخل در وجه هست، اما بخشی هم به اصطلاح یقینا مصداق صدق هست با اونجایی که از رأس اذن و لحاظ العینین که این بالا هست، این قسمت بالا که بهش به قول تعبیر قبلی که از آیین گفتی میگن بهش بیچگاه شقیقه، بله شقیقه، این قسمت اینجا خارج از حد وجه. حالا در همین حد واسط بین اینجا و اینجا اگر ما جایی شک کنیم که حل هو داخل فی عنوان صدق او الوجه، توجه فرمودید، یعنی از مفهومی ها شک میکنیم، این میشه از شبه مفهومیه. اما در غیر صدق از سایر جهات وجه زقن، توجه فرمودید، تا اون بالای جبهه که دستنگاه مو بله باشد و دارت ابهام شک نداریم. فقط از همین ناحیه است که فعلا الان شک کردن، یعنی اختلاف کردیم در مفهومش. اینجا در فرض صورت شبه مفهومیه در اون جزء مشکوک برات جاییه. اما اگر چنانچه شبه مصداقیه باشه، یعنی چه شبه مصداقیه باشه؟ حالا این فردی کسی، خب البته اهل لغت است و عرب است و میگه آقا سر برام روشنه روشنه چی میگن، مثل که ما شقیقه رو میدونیم به چی میگن، مثلا خب زلف رو میدونیم به چی میگن، یک فقیه عرب است ممکنه که بگه که آقا من سر رو برام مثل روز روشنه چیه، شک ندارم. خب حالا اگر شبه مصداقیه شد یعنی چی؟ یعنی قسمتی از این صورت رو حالا یا برای قسمت صدق یا برای ما که سایر جهات وجه برامون تحدیدش معلوم هست فرق نداره، شک بکنیم که من عملا این مقدار رو شستم یا نشستم. یک قسمتی شک میکنم، مثلا بخشی که وضو گرفتم بعدا که رفتم بخوام خوش بکنم دیدم اینجا مثلا اصلا خیس نیست، اینجا قسمت شک کردن که آیا اینو شستم و در اثر حرارت هوای تابستانی خشکیده بلافاصله، یا اینکه نه اصلا نشستم. توجه فرمودید، این میشه شبه مصداقیه. خب در اینجا احتیاط جاری هست باید شست، یا در همون حال شستن اگر شک بکنم که آیا اون مقدار شستم یا نشستم، همون در حین شستن خب اونجا باید بشیرم. چرا؟ در شبه مفهومی که وجهش معلوم شد، در شبه مصداقی هم به خاطر اینکه ما یقین داریم که وجه شستنش واجب هست، مفهومش هم که برامون روشن هست، پس باید تکلیف یقینی که به غسل وجه تعلق گرفته تحصیل فراغ یقینی بشه. تحصیل فراغ یقینی هم نمیشد مگر اینکه آنچه که شک داریم به احتمال دخلش در تحصیل این واجب یقینی میدهیم اون رو انجام بدیم. الاشتغال الیقینی یستد الفراغ الیقینی به اتیان کل ما یحتمل و دخله فی تحقق الواجب الیقینی و الامتثال الیقینی. این ماحصل این تفسیری شد که خلاصش این شد پس که اگر ما بنا رو بر این بذاریم در باب وضو که مأمور به ما اون طهارت بسیط هست، مطلقا قاعده اشتغال جاری است، اگر ما بنا رو بذاریم بر این که مأمور به ما فعل غسلات و مساحات هست، باید تفصیل بذاریم بین شبه مفهومیه و مصداقیه و همین گونه‌ای که عرض کردیم خدمت شما.
در شبه که شبه مفهومیه هست مگه ما آن نمون اون مادار بین الابهام و البهتانی است که وجوب شدنش خواست ما رو صد کرد، خواست ما مجمله، اجمالش هم از ناظریه شبه مفهومی
خواست نداریم ما،
خواست
نه این صدق الا نیست، نه اینجور نیست، نه این صدق در مقام تفسیر و تحدید خود وجه اومده، این اول است. و ثانیا علا فرض کسی، حالا این فرض نادرست است، ما میخوام رو اون فرض ببریم که اون جهت فنی اصولیش معلوم بشه، علا فرض که اون خاص باشد، باز هم همین قاعده شبه مفهومیه که بین اقل و اکثر باشد، در خاص که مردد شد خاص ما بین اقل و اکثر به شبه مفهومیه، گفتن که هم عام هم خاص میافتد، باز باید رجوع به چی بکنیم آقا؟ اصل بکنیم. اینو کاملا توضیح دادیم در اصول دیگه بیان کردیم. اصل در اینجا باز میشه اشتغال. چرا؟ برای اینکه ما یقین داریم که اصل این قتل وجه بر ما واجبه، شک داریم که آیا تحقق پیدا کرده یا نکرده. بله؟ نه 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 نه، در این فرض فرضیست که الان فعل غسلات و مساحات واجب هست. تفصیل بین شبه مفهومیه و بین شبه مصداقی که داریم در چه فرضی بود؟ اونجایی که واجب مأمور به ما، بله، فعل غسلات و مساحات باشد دیگه. بله. خب عرض بکنم یه فرعی که اینجا من فکر میکنم که در بخش عربی فراموش کردم اون رو عنوان بکنم، هرچی فکر کردم دیدم انگار یادم نمیاد، بعد وارد دو فرع دیگر شدیم که استرسال و اون تخفیف باشد. ببینم هست یا خیال کردم. فرع بعدی که بله درسته هست، فرع بعدی که ما در بخش عربی نگفتیم و اون وجوب غسل هست، غسل وجه از بالا به پایین، مشهور بین فقها در حدائق جواهر آدرس دادیم، در این جزوه صفحه ما آدرس دادیم، بالاخره بارها گفتم الان هم میگم، کسی که بخواد در این بحثا و در این جلسات بهره اجتهادی ببره و هر جلسه ای که میاد یه گام به اجتهاد نزدیکتر بشه، راهش این است که از قبل این مصادری در این جزوه رو چیکار بکنه آقا؟ مراجعه بکنه، بره کلام صاحب حدائق رو ببیند، جواهر رو ببیند، آیون رو ببینه، برای ما خویی رو ببیند، بعد بیاد اینجا با دید نقد فقط بنشیند. اگر کسانی که چنین قدرتی دارن، من خطابم به اونها هست، خب البته کسی که ابتدا درس خارج میاد تا یه 4-5 سالی به این حد از قدرت نمیرسه قطعا، عادتا اینه مگر اینکه یه کسی و حدی از نبوغ فوق العاده باشد. خب من مخاطبم کسانی هستن که قدرت این مراجعه قبل از درس رو دارن به جواهر و حدائق، برایشون تمکن از فهم این متون فقهی رو دارن، اینا اگر چنانچه این کار رو نکنن خسران است برایشون، باید اینها حتما قبلا به حدائق، جواهر، مصادری که گفته میشه، حتی گفته نمیشه، حتی من خودم الان همین جزئی که خدمت شما الان گفتم اینجوری نوشته، وقتی که مطالعه میکنن شاید بعضی از جا دو برابر و بعضی از جا خیلی بیشتر یا کمتر در همون حدود بالاخره اضافه میشن، چون در اصل مطالعه یه جایی برام شبهه میشد، مراجعه میکنم کتاب دیگر، به کتاب دیگر یه دفعه متوجه میشم که 6-7 کتاب جلوم هست. توجه فرمودید؟ با اینکه در دور قبلی این جزء رو مینوشتم این کتاب رو اصلا نگاه نکرده بودم. باید این روحیه باشد برای شما، اگر نباشد خب البته این تشریفات میشد، اون غرض اصلی شما حاصل نمیشد، یا اگرم بشد خیلی کند، یعنی اگر راهی که من درد میکنم مراقب باشید انجام بدید، شاید در عرض 3-4 سال اون هدف شما حاصل بشد، اگر چنانچه این رو مراقبت نکنید ممکنه 20 سال طول بکشد که اونم معلوم نیست بشد یا نشد. راه اینه که عرض کردیم. من خودم یادم هست که در سال خارج که میرفتم به استثنای همون شاید از اول عادتم بر این بود که پیش مطالعه میکردم، کتاب رو مطالعه میکردم آماده اصلا میشستم که آقا چی میگه، علاوه بر اون چیزی که مطالعه کردم در کتاب ها توجه فرمودی، بعد فقط زون میشدم رو اون جاهای اختلاف که ببینم حرف ایشون درسته یا حرف اون کتاب درسته. توجه فرمودی؟ باید اینطور بشه، راه تحصیل اینه. توجه فرمودی؟ منم که عرض میکنم بارها بارها با آیون که جزوه بنویسن در این جلسات، حالا هر دو ماه یک بار این به خاطر اینکه این راه کشونده بشید به این راه، راه تحقیق. کسی که میخواد جزء بنویسد خودش نظر خودش میخواد بنویسد دیگه، خب مجبور میشه به کتابای مطالعه بکنه، مراجعه بکنه. من همینجا باید تشکر بکنم بعضیا که عادتشون این شده جزء بنویسن، واقعا تحقیق میکنن، واقعا نظر فقهایی رو میارن که بنده هم در جزء خودم نیاوردن. اینا قابل تحقیق، خیلی خوبه، باید راه همین باشد. خب مشهور فقها از قدما و متأخرین بر اینن که این صورت رو از بالا به پایین باید شست. این مشهور رو تصریح کرده در هدایت، لفظ شهرت رو تصریح کرده. جماعتی هم مثل سید مرتضی و من تبعه ابن ادریس گفتن نه. این سرش چی هست؟ یه موقع ما به مقتضای قاعده بحث میکنیم، اخرى به مقتضای نصوص. به مقتضای قاعده عرض ما این است که ببینید موجبات انصراف خطابات شرعیه یا هر خطاباتی، ما خطابات شرعی که میگیم از باب این که محل کلام ما این هست و الا هر گاه بگیم خطابات شرعی و اسم قاعده رو بریم مخصوص کلن خطابات عقلاییه میشه، خطابات تقنینیه عقلاییه. توجه فرمودید، کلن خطابات وجه انصرافش به بعضی از افراد از اون عام متعلق یا موضوع خطاب یا غلبه وجود هست یا غلبه استعمال. در غلبه استعمال همه قبول دارن، اختلاف ندارن. متلقن از کلمات فقها این است که خطابات در غلبه استعمال منصرف میشد به اون افرادی از اون عام متعلق یا موضوع خطاب که غالب الاستعمال این لفظ، لفظ موضوعی که در خطاب واقع شده است به عنوان موضوع، این لفظ در اون افراد، در اون بخش از افرادی که غالبا استعمال میشد غلبه استعمال دارد، این گفتن که خطاب با همون منطرف میشد. اما در غلبه وجودی اختلاف. خیلی از اشخاص یا اغلب شاید گفتن که نه، غلبه وجودی موجب انصراف نمیشه. جنی به ما این گفتن در عراق، مثال زده در کتاب همین اصولی دیگه، این منصرف نمیشه به ماه دجد و فرات، چون اغلب ماهش دجد و فرات هست مثلا. توجه فرمودی الا ای حاله، ما تفصیل داریم در اصول، هم در بدایه و هم در دقایق، در هر دو جا در بحث غلبه انصراف تفصیل رو به نحو کامل بیان کردیم که بین اون جایی که طبعا لمحقق حمدانی، بعدا من نمیدونم شیخ انصاری نظرش این هست، بعدا متوجه شدم در همین بحث خلال بحث طهارت دیدم شیخ انصاری نظرش همینه، کرنه محقق حمدانی بعید نیست که شیخ انصاری گرفته باشه، چون شیخ انصاری اقدم از محقق حمدانی هست. خب اون اینه که بین این که اون فردی که غالب الوجود هست متعارف باشه و غیر متعارف. اگر اون فرد غالب الوجود متعارف باشد، یعنی تعارف با اهل عرف سیرهشون بر اون فرد جاری شده باشد، اینجا ما قبول داریم که موجب انصراف هست. توجه فرمودید، اگر اون از قبیل تعارف نباشد نه. مثلا فرض کنید الان در عراق ما دجله و فرات اغلب ما قبول، اما آیا اهل عرف اون فقط همونجا اون آب رو میخورن عراقی ها کنن؟ نه، این غالبا همیشه موجب تعارف چی آقا؟ نیست. ولی در مورد غسل چی؟ این غسل وجه مفهومش و ماهیتش از جهت لغوی هم از بالا پایین شستن، هم به عرض شستن، هم از پایین زدن، هر طوری که شما آب بزنید بالاخره دست بکشید اینو بجورید، این صورت شسته میشن. غسل وجه هم از جهت لغوی ماهیتش، اما اهل عرف عادتشون بر این جاری شده است، نه الان از صدر اسلام، نه صدر اسلام قبل الاسلام، نه فقط مسلمین، همه بشر که وقتی که عادتا بشر میخواد صورت رو بشوره از بالا میشوره، آب رو میزنه زد بالا پایین، هیچ کسی نمیاد که آب رو بزنه به چانش بعد بکشه بالا. این نادر هست، خیلی کم اتفاق میفته. توجه فرمودی این قبله که تعارف هست و عرضه، این موجب انصراف میشه. وقتی شاره میگه بشوری، مخصوص همونجور که دیگران اهل عرف دارن میشورن، یه شستن غیر متعارف رو شارع اینجا اراده نمی کنه. بعضی هم میگن نه اینم دلیل نمیشه، ما متعارف بودن. بالاخره ماهیت غسل رو میخواد. ما گفتیم نه، این موجب انصراف هست در مان حنفی به مقتضای قاعده، پس انصراف. بله صحت هم داره. بله ولیکن اولا ما یتبادر الى الذهن، اونی که ابتداعا ذهن بهش پیشی میگیرد همون قصدی است که متعارفه، همون موجب ظهور میشه. توجه فرمودید؟ ما فقط به شما عرض بکنم فقط صحت هم برای ظهور کافی نیست، اون انصراف بدوی، تبادر بدوی، اون کافی هست. چه بسا ممکنه که تبادر بدوی نشد ولی معذالک صحت هم به یک نحوی داشته باشد، اما اونی که فرد متعارف است اون میشد متبادر به تبادر بدوی. اونجایی که گفتن که تبادر اگر نباشد در جایی، حالا صحت هم رو گفتن، شاید نه بلکه ظاهرش همینه، به اصول این تبادر و صحت هم رو با هم ذکر کردن، این لفظ پیش میاد اگه با هم دیگه یکی باشن. مقصود اونجایی که تبادر اگر نبود صحت هم ملاکه، اما در جایی که تبادر بود برخلاف صحت هم بود اونجا تبادر مقدمه. این رو توجه داشته باشید.
صحت هم در باب وضع به کار میده، تبادر اعم از وضع استعمال از آن بحث شما بسیار شاره که اینجا فهمیده اختصال
هم به شایری میگن، وضع رو نمیگن. دقت کنید، حملی که میگن حمل اهل عرف رو میگن، همیشه در علم اصول وقتی که گفتی میشه صحت حمل، حواستون باشد حمل شایع اند اهل عرف رو میگن که صحیح یا غلط، که اگر این رو حمل کردی اونجا حاکم کی است که باید بگی این حمل صحیح یا غلطه؟ بگید عرف. بعد نه بذارید کنار، این علامت است بر وضع، وضع مورد علامته، یعنی ما یعلمه. اما این صحت هم که علامت باشد، حاکم در قضاوت صحت هم و عدم صحت
قرصه. درسته ولی این علامت وضعه، اما وضع اهم از حقیقت و مجازه.
این هنگه خاموش نمیشه. خب حس کردم خدمت شما، صحت هم علامت بر وضعه. بله منتها محکم در تضاوت صحت و عدم صحت هم عرفه. بله اینجا هم همینجور کردیم، منتها مراتب عرف ممکنه جایی هم رو صحیح بدونه ولی از خطاب ابتداعا چیز دیگری بفهمه. تبادر ممکنه گاهی مخالف باشه با اون هم، یعنی تبادر اخص باشه، هم اعم باشه. اگر در جای تبادر نبود اون وقت صحت هم میتونه معیار باشه، کاملا هم درسته. این هم یه نکته ایست داشته باشه این مطلب رو.
این صحت هم کاشف از این هستش که هم لغویه، درست عرف تشخیص میده،
کاشف از این هست، کاشف از تحقق بسته. هم لغوی دیگه ما نداریم، تحقق بسته. اتفاق بفرمایید، وضع یا تعیینی یا تعیینی؟ تعیینی البته گاهی ناشی از حمل مثل جنی به ولدی العباس که اینجا لفظ عباس رو اطلاق کرده بر اون ولد، خب با همین حمل این وضع تحقق پیدا کرده. تعیینی گاهی هم وضع تعیینی هست، اونم به کثرت حمله، کثرت استعمال است که استعمال خودش حقیقت حمله. توجه فرمودید؟ خب این پس چون این حمل است که وضع رو تحقق پیدا تحقق میبخشد، این وضع این حمل است که تحقق رو ایجاب میکند. این حمل اگر این وضع اگر از قبیل وضع تعینی باشد، حمل رائج و دارج اهل عرف دیگه، توجه فرمودید؟ ولذا اگر چنانچه در جای حمل از نظر عرف صحیح باشد این علامت وضع است. نه حمل اندل عدم القرینه هست، حمل اهم اطالت مع القرینه هست، اونجایی که میگن صحت هم اونجاییست که بدون قرینه هست. خب این پرانتز ما خیلی گشاد شده، اتفاق بکنید به اصل بحث دور نشیم، و اون این است که در اینجا مقتضای قاعده اینه، نصوص هم دلالت دارد در این مطلب علاوه بر قاعده به رأی مشهور نصوصا دلالت دارد. من فقط در یه دو دقیقه این نصوص رو سریع میخونم، شما دیگه واردید، دیگه میتونید که تأمل بکنید. ببینید، یکی از اون روایات این هست که دارد که قلتو، این روایت ابی جریر رباشی است، لعبی الحسن موسا کیف اعتبرت و للسلام، فقال علیه السلام لا تعمق بالوضوء و لا تلتم وجهک، یعنی آب رو ندید نزم به صورت، بعضی میزنن اینجوری نکن، نه آب رو ببر و به پیشانی بری بشور، بعضی اینجور میزنن این کار نکن. بعد و لا تلتم وجهک بالماء لتمن ولكن اغسله من اعلى وجهك الى اسفله بالماء مسحم، یعنی آب رو آهسته بریز روی پیشانی بعد بکش، نه اینکه آب رو بگیری بزنی به صورت. بله
زوج در بطلان، یعنی خورده که باطل
میکنه؟ نه اون باطل نمیکنه، از آداب وضوعه. حالا در اینجا لا تلتم مخاط به اصطلاح در مقابل این لاکن هست، لاکن اغسله من اعلا وجه که الى اسفله بالماء مسحن و کذالک خمسه، مسحن همینطور کن. خب چون در مقام تعلیم هست این میشه واجب دیگه، امر کرده، توجه فرمودیم. اگر از اعلا نباشه، اگر صورت بگیره بزنه به چانه بعد از پایین بکشه، نه. بعد حالا لحظه هم کرده منتاش از اعلا دست کشیده، اینجا صدق غسل از اعلا میکنه، مسحن میکنه، غسل هم میکنه، توجه فرمودید، این مأمور بره انجام داده. البته این سندش ضعیف هست، چون که این ابی جریر رقاشی در باب رجال به این کنیه و اسم نیامده، رقاشی اومده اما بدون ابی جریر، ابی جریر اومده با یه دو اسم دیگری که در اینجا آوردیم، لذا به کنیه و نام ابی جریر رقاشی در رجال نیومده. از این جهت این شخص شده چی آقا؟ مبهم، لکن مشهور، سندش رو جبران میکند بعد از وضوع دلالت، اما نوبت به جبران ضعف سند نمیرسد، چون دو تا روایت بعدی هم سند صحیحه هم دلالتش خوبه. اون روایت صحیحه زراره هست، دارد که حکا لنا ابو جعفر وضوع رسول الله صلی الله علیه و آله فدعا بقدح من ماء، گفت یه قدح بیارید از آب، فأدخل یده اليمنى فأخذ کفا من ماء فأسدلها، یعنی اجراها، على وجهه من اعلى الوجه. و همچنین روایت بعدی که الا احکی لکم وضوء رسول الله الى آخر، چون سندش صحیحه دلالتشم تامه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.